سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. وزارت های داخله، خارجه و مهاجرین افغانستان از تفاهم در مورد اخراج حدود 7000 مهاجر افغان از ترکیه اظهار بیخبری کردند. اظهار چنین بیخبری ها نشانه چیست؟ پاسخ این را هم به شما خواهیم داشت. استیضای رئیس عمومی امنیت ملی به ولسی جرگه در آینده نزدیک و عراق دو زن روسی را به اتهام فعالیت در چوکات گروه داعش به حبس ابد محکوم کرده است. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. کمیسیون مستقل انتخابات عمل بالای مرکز ثبت نام رای دهندگان در غور را نگران کننده خوانده است. انفجار ماین در شهر قندار جان یک قمندان پلیس سرحدی را گرفت. و رئیس جمهور آمریکا خبر دیدار میان رئیس اداره استخبارات مرکزی کشورش را با رهبر کوریای شمالی تایید کرد. تفصیل خبرها. مقام های امنیتی ولایت قندار کشته شدن یک قمندان قطعه واکنش سری پلیس سرحدین ولایت را در اثر انفجار ماین چسبکی تایید کردند. مطیع الله هلال معاون قمندانی امنی قندار بر رادیو آزادی گفت موتر عامل قمندان جانان افغان صبح امروز در حوزه چهارم شهر قندار هدف انفجار قرار گرفت.
افغان
او میگوید در این انفجار جانان افغان شهید شد و همچنان سه سرباز دیگر زخمی شدند. زخمی شدگان به شفاخانه منتقل شدند و بزسی آنها قناعت بخش خوانده شده است. گروه طالبان با ارسال یک پیام به رسانه ها مسئولیت این انفجار را به عهده گرفتند. جانان افغان سال گذشته رهبری عملیات نظامی علیه نیروهای پاکستانی در مناطق مرزی نظر و لقمان را به عهده داشت. کمیسیون حقوق بشر افغانستان سربریدن یک پسر زیر سن در ولایت جوزجان از سوی گروه داعش را عمل جنایتکارانه و غیر انسانی خوانده است. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت
هیچ نوع توجیه نداره، گرچه ما دلایلش داریم. هیچ نوع توجیه و هیچ نوع دلیل را نمیپذیرد که این اعمال فجیعانه صورت میگیرد، ولو هر عمل مجرمانه ای که انجام داده بوده باشد. و هیچ وجه هیچ نوع قوانین چون مجازات برای طفل 11 ساله پیشبینی نمیکنند و هیچ نوع توجیه قابل پذیرش نیست.
مقام ها در جوزجان گفتند یک کودک 11 ساله ناوقت یک شنبه از سوی جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب این ولایت به قتل رسید. در گزارش های ابتدایی سن این کودک را 14 سال گفته بودند، اما اکنون مقام ها تایید کردند که او 11 سال داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عمله بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در ولایت غور را نگران کننده خوانده است. افراد مسلح روز گذشته بالا یک مرکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات حمله کرده، سه کارمند این مرکز و دو پلیس را با خود بردند. این رویداد در اومه شهر فیروزکو رخ داده. سید عفیزالله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده، موږ جدي تعقیب کوو، نگران کوو او موږ جدي رابطه کیو دي وزارت داخلي سره دي غور ولایت مسؤلین سره.
مقام ها در غور گفتند تلاش ها برای آزادی ربوده شدگان در غور از سوی بزرگان قومی جریان دارد. حکومت عراق پس از آن حبس ابد برای دو زن روسی را اعلان کرد که آنها به داشتن روابط با گروه داعش محکوم شدند. این دو زن از سوی یک محکمه در بغداد دیروز به حبس ابد محکوم گردیدند. خبرگزاری رسمی روسیه به نقل از تلویزیون دولتی عراق گزارش داده که سه زن از آذربایجان نیز از سوی محکمه بغداد در همان روز به اعدام محکوم شدند، اما آژانس خبری فرانسه از محکوم شدن 5 زن آذری به اعدام گزارش داده. تا کنون این خبرها تایید نشده است. حکومت عراق در ماه دسامبر 2017 پیروزی در برابر گروه داعش را اعلان کرد. رئیس جمهور امریکا تایید کرده که مایک پامپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی و نامزد وزارت خارجه این کشور با کیم جونگ هون رهبر کره شمالی دیدار کرده و در آن روی برگزاری یک نشست سران دو کشور بحث شده است. به گفته دونالد ترامپ این دیدار هفته گذشته صورت گرفت. دونالد ترامپ امروز در توییترش نوشت ملاقات میان پامپیو و کیم بسیار براحتی انجام شده و ارتباطات خوب در این ملاقات برقرار گردید. به گفته آقای ترامپ روی جزئیات نشست سران کار جریان دارد. دیدار میان مایک پامپیو و کیم جونگ هون دیروز نخست توسط روزنامه واشنگتن پست گزارش شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات آمریکا نیز دیروز گفت که واشنگتن و پیونگ یانگ در حال انجام گفتگوها به بلندترین سطح می باشند. آقای ترامپ در یک نشست با شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در ایالت فلوریدا آمریکا گفت و می گوید ما همچنان مذاکرات مستقیم را با کره شمالی آغاز کردیم. این مذاکرات در سطح بسیار بالا انجام شده. من معتقدم که حسن نیت وجود دارد و بسیار چیزهای خوب در حال شکل گرفتن است. و خبر اخیر این که انفجار در یک ماشین طیاره مسافربری در ایالات متحده آمریکا جان یک مسافر را گرفت. طیاره مسافربری که امروز از میدان هوایی لارگاردیا در نیویورک راهی میدان هوایی دالاس در تکساس بود، در اثر آتش گرفتن یکی از ماشین‌هایش مجبور به نشست اضطراری در ایالت فلادلفیا شد. انفجار در ماشین این طیاره به بخش‌های از بال و بدنه آن که 145 سرنشین داشت آسیب رسانده. در این حادثه جنیفر رایدین 43 ساله در گذشته. مقام ها گفتن این حادثه در اثر مشکل فنی در ماشین طیاره به وقوع پیوسته است.
ساعت 56 دقیقه که عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزارت‌های داخله، خارجه و مهاجرین افغانستان از تفاهم در مورد اخراج حدود 7000 مهاجر افغان از ترکیه اظهار بی‌خبری می‌کنند.
کدام تفاهم در مورد با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان صورت نگرفته است؟
اظهار چنین بی‌خبری‌ها نشانه چیست و منتج به چی می‌شود؟
حکومت افغانستان وقتی مرتباتی مثلا میترسه و جزئیات ارائه نمیکنه، قطعا ماده 50 قانون اساسی نقض میشه و همچنان قانون دسترسی به اطلاعات.
استیضای رئیس عمومی امنیت ملی به ولسی جرگه در آینده نزدیک.
بخاطر شامل کردن یا مشخص کردن روز استیضا، روز دوشنبه و چهارشنبه را برای گذاشتیم.
عراق دو زن روسی را به اتهام فعالیت در چوکات گروه داعش به حبس ابد محکوم کرده است. برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
ما سکمایه میکنیم، میمانیم، اون چیزنه میپردیم، چیزنه میزنیم، اون دوغ جدا میشه، مسکیش جدا میشه. اون مسکیش میخورن یا مفروشن، دوغش اون خوردن، اون خروج جورش میکنیم.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگل استم، رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. در جریان هستین و از پروسه اخراج هزاران مهاجر افغان از ترکیه از رادیوی آزادی شنیدین که ترکیه حدود 7000 مهاجر افغان که فاقد اسناد قانونی بودند در چند هفته گذشته اخراج کرده. ولی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، وزارت خارجه کشور و هم وزارت داخلی ای کشور که از جمله مراجع مربوطه پنداشته میشن، از این موضوع اظهار بی‌خبری میکنن. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
به اساس گزارش ها این افغان ها از طریق ایران به گونه غیر قانونی وارد ترکیه شده که از سوی پلیس آن کشور بازداشت و به افغانستان فرستاده شده اند. این رسانه ها نوشته که مسئولین ترکیه این افغان ها را در مدت 3 هفته از ولایت های مختلف آن کشور گرفتار کرده و در 9 پرواز به افغانستان بازگشتانده اند. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، وزارت خارجه و وزارت داخلی افغانستان در مورد اظهار بی‌خبری می‌کند. حفیظ الله میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت
کدام تفاهم در مورد با وزارت مهاجرین و عودتکنندگان صورت نگرفته است. ما این اقدام را تایید کرده نمیتوانیم، اما برخی هموطنان ما هستند که به گونه غیرقانونی از راه ایران به ترکیه میروند و از ترکیه به شکل یک کشور ترانزیت استفاده میکنند و از آنجا خودشان را به کشورهای اروپایی
میرسانند.
آقای میاخیل افزود که به تازگی هیئت افغانی به ترکیه رفته تا در کنار موضوعات دیگر روی مسئله مهاجرین افغان مقیم ترکیه نیز بحث کند. رسانه ها و نقل از بخش مهاجرین وزارت خارجه ترکیه نوشتند که تعداد این مهاجرین به 6846 تن می رسد. وزیر داخلی ترکیه همچنان گفته که روند اخراج این مهاجرین ادامه خواهد داشت و در آینده ده ها هزار مهاجر فاقد اسناد قانونی را نیز به افغانستان خواهند فرستاد. این موضوع را با وزارت داخلی افغانستان در میان گذاشتیم، اما نجیب دانش سخنگوی این وزارت در مورد میگوید که آنان در مورد بازگشت مهاجرین با حکومت ترکیه هیچ نوع تفاهم نامه ای را امضا ننمودند و از موضوع ابراز بی‌خبری میکند.
در مورد بازگشت مهاجرین و یا ای که کدام تفاهم نامه داشته باشیم وزارت داخله هم چیزی را نداره. این مربوط به ما نمیشه و کار وزارت داخله نیست. متاسفانه ما چیزی نداریم در مورد اخراج مهاجرین و یا بازگشتشان از ترکیه.
سخنگوی وزارت خارجه هم موضوع را به وزارت مهاجرین و عودت کنندگان محول می نماید. این که آیا این مراجع مربوط واقعاً در مورد اطلاعات ندارند و یا هم این که نمی خواهند اطلاعاتشان را به دسترس رسانه ها قرار بدهند، خلوتگر رئیس اداره حمایت از رسانه های آزاد یا نه در پاسخ می گوید.
حالا که اینا می آیند و می گن که در جریان مثلا نیستند، حکومت افغانستان وقتی مستباتی مثلا می ترسه و جزیات ایران نمی کنه، قطعا ماده 50 قانون اساسی نقض می شه و همچنان قانون دسترسی به اطلاعات.
آقای خلوتگر در حال روی ارائه اطلاعات به رسانه ها تاکید دارد که سال گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور در مراسم تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات به تمامی نهادهای مربوطه هدایت داد تا در خصوص ارائه اطلاعات با رسانه ها همکار باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است رئیس عمومی که امنیت ملی بر اساس فیصله کمیته رؤسای ولسی جرگه چهارشنبه هفته آینده استعفا شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز گفت که بر اساس اکثریت آرای کمیته رؤسای استعفای معصوم ستانکزی شامل آجندای ای جرگه شده. شماری از اعضای ولسی جرگه با این فیصله کمیته رؤسا مخالفت کردند و او را خلاف قانون خواندن. نظیف محبوبی با تفصیل موضوع.
پس از بحث و اختلاف نظرها میان اعضای ولسی جرگه، سرانجام کمیته رؤسای این جرگه فیصله کرد که معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی را به این جرگه استعفا کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه فیصله کمیته رؤسا را در پیوند به استعفای رئیس عمومی امنیت ملی چنین اعلام کرد.
ما به خاطر شامل کردن یا مشخص کردن روز استعفا روز دوشنبه و چهارشنبه را برای گذاشت. ما افتیم کسایی که روز دوشنبه کسی که طرفدار هست به کارت سبز و به روز چهارشنبه کارت سرخ، هفت کارت سرخ بالا شده، چهار کارت سبز بالا شد. به روز دوشنبه چهار کارت سبز، به روز چهارشنبه هفت کارت سرخ که جمع میشه 11 کارت. اینجا به علاوه یکم تقدیم اینا به روز چهارشنبه شون برنامه شده.
این در حالی است که از سه هفته به این سو بحث ها در پیوند به استعفای آقای ستانکزی در این جرگه ادامه داشت. پیش از این ولسی جرگه در هشتم ماه حمله سال روان در واکنش به افزایش ناامنی ها وزیران داخله، دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را به نشست استجوابیه این جرگه فراخوانده بود، اما آقای ستانکزی آنچه مصروفیت کاریش عنوان کرده بود به این نشست حضور نیافت و برای معاونش نیز از سوی این جرگه اجازه صحبت داده نشد. با این همه معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی به تاریخ 18 ماه حمل و شنبه هفته گذشته در نشست استجوابیه این جرگه حضور یافت و پس از پرسش ها بر اساس خواست آقای ستانکزی و با اکثریت آرای نمایندگان مردم نشست سری اعلام شد. حال شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه ما فیصله کمیته رؤسا از بهر استیضاح رئیس عمومی امنیت ملی را خلاف اصول و غیر قانونی می خوانند. سایمه خوگیانی یکی از این نمایندگان در این باره می گوید. در کمیته رؤسا ما با اکثریت گفتیم که این موضوع را در اجندا شامل نسازند، اما باز هم شما پنج تن به خواست خود نشسته و فیصله غیر قانونی و غیر اصولی می کنید و این موضوع را در اجندا شامل می سازید. در این میان اما شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه اوضاع ناامن را نگران کننده می خوانند و به شمول رئیس عمومی امنیت ملی تمامی مسئولان امنیتی را در پیشبرد کارهایشان ناتوان می گویند.
در ولسی جرگه میمانیم و در ادامه بحث‌های امنیتی باید گفت که پس از او که گزارش ها در مورد ماموریت جدید قوای مارین یا نیروهای بحری امریکا در افغانستان به نشر رسید، شماره از اعضای ولسی جرگی افغانستان میگن که فعالیت مارین امریکایی به نفع افغانستان است. خالد پشتون یک عضو کمیسیون دفاعی ای جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که در کنار عملکرد نیروهای بحری امریکا بر ضد مخالفین مسلح باید فشارها بر پاکستان هم افزایش بیاید. اما شماره از کارشناسای امنیتی میگن که به جای افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان بهتر است که خود نیروهای افغان بیشتر تجهیز و تقویت شوند. نسیم شفق جزئیات دارم.
گزارش ها درباره آغاز ماموریت تازه نیروهای بحری امریکا در افغانستان واکنش های متفاوت را در این کشور به همراه داشته است. شماری از اعضای ولسی جرگه عملکرد این نیروها در برابر مخالفان مسلح دولت را مهم می دانند و می گویند که آنان می توانند مناطق از دست رفته را دوباره تصرف کنند. خالد پشتون یک عضو کمیسیون دفاعی این جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که ماموریت تازه نیروهای بحری امریکا در افغانستان یک نیاز است، اما وی میگوید که فشارها بر پاکستان نیز باید افزایش یابد.
قوتای بحری امریکا که به افغانستان میآید تحرکات زیادتر میشود، به نفع مردم افغانستان است، در آوردن صلح خیلی کمک میکنند، لیکن به پالوی این کار اگر جامعه بین المللی فشارهای جدی خود در مملکت پاکستان زیادتر نسازن، اونا را زیر فشار نگیرن، ما فکر نکنم که تنها رای نظامی برای بهبودی امن و ثبات به افغانستان پیدا بکنند.
روزنامه واشنگتن پست به تازگی گزارش داده است که نیروهای بحری امریکا شامل ماموریت جدید در افغانستان شدند و این ماموریت تصرف دوباره مناطقی است که حالا در کنترل طالبان مسلح قرار دارد. در این گزارش همچنان آمده است که حالا طالبان در 56% خاک افغانستان فعالیت دارند و نیروهای مارین یا بحری امریکا که درباره ارقام آن چیزی گفته نشده ماموریت تصرف این مناطق را به پیش خواهند برد. اما واشنگتن پست گفته است که این نیروهای بحری امریکا در جنگ رویارویی شرکت نخواهند داشت، بلکه با نیروهای امنیتی افغان در سرکوب ساختن مخالفان مسلح دولت همکاری خواهند کرد. اما شماری از کارشناسان امنیتی افغان میگویند که بهترین راه برای سرکوب مخالفان مسلح در افغانستان تقویت نیروهای امنیتی افغان است، نه به گفته آنان ماموریت جدید نیروهای بحری امریکا. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان:
چی خوب است که به عوض آمدن سربازای آمریکایی نیروهای امنیتی افغانستان هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت بالا بره. آمدن آمریکایی‌ها یک بهانه به دشمن میشه. ضرر سومش، کشورهایی که در منطقه فعال هستند و مخالفت با آمریکا دارند، اینا هم جنگ‌های نیابتی علیه آمریکا را در افغانستان شدت میدن و تروریست‌ها را دیگه هم تقویت میکنن.
سال گذشته نیز یک گروه 300 نفری نیروهای بحری امریکا در ولایت ناآرام هلمند جابجا گردید تا نیروهای امنیتی افغان را در جنگ با مخالفان مسلح دولت بهتر یاری رساند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان در مورد ماموریت جدید نیروهای بحری امریکا در این کشور ابراز بی‌خبری کرد، اما پیش از این مقامات افغان همواره تاکید کردند که در امر مبارزه با تروریسم با تجهیز و تقویت بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از سوی جامعه جهانی به ویژه امریکا نیاز است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
در جلسه شورای وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی که در دوشنبه پایتخت تاجکستان برگزار شده بود، یک برنامه کمک به افغانستان تصویب شد. در این جلسه وزیر خارجه افغانستان هم شرکت داشت و با مقامات دیگر منطقه در مورد افغانستان و همکاری ها در بخش ایجاد ثبات در کشور صحبت هایی داشت. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
23 اجلاس شورای وزرای خارجه سازمان همکاری های اقتصادی در شهر دوشنبه برگزار شد و وزیر خارجه افغانستان در آن در مورد رشد اقتصادی و تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان صحبت کرد. در پایان این اجلاس اعلامیه نشر شد که در آن بر همکاری بیشتر به افغانستان تاکید می شود. خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه مرزانوی خالقزاد در این مورد چنین می گوید.
17 اپریل در شهر دوشنبه نشست سازمان های عضو شورای وزیران خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی یا خود ایکا برگزار شد. در آن صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان شرکت داشت. در جریان بررسی که صورت گرفت، برنامه نوی سازمان همکاری اقتصادی آید به مساعدت به افغانستان پذیرفته شد و در اینجا تاکید به عمل آورده شد که فراهم ساختن شرایط های مساعد برای رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان یعنی مهم شمرده شد و 10 کشور عضو این سازمان باید در این راه بسیج شوند و در طرح ها و برنامه هایی که برای ثبات و استقرار صلح و برای از نوسازی مناطق افغانستان باید مساعدت کنند.
در اعلامیه این اجلاس تاکید شده است که همکاری منطقوی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان و ایجاد شرایط برای رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور اهمیت حیاتی دارد. وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی در حاشیه این اجلاس با مقامات تاجیکستان هم صحبت‌های جداگانه داشت. مرزانبی خالقزاد خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه در این مورد چنین گفت.
آقای صلاح الدین ربانی در حاشیه این نشست با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف ملاقات داشت و در این دیدار بازم مربوط به مسائل افغانستان بود. یعنی تاجیکستان تا کدام اندازه میتواند که در صلح و ثبات افغانستان در کمک‌های راهبردی این مسائل آب و انرژی و مسئله ساختمان های راه ها و چیزها تا کجا میتوند مساعدت کند صحبت داشت و همچنین با سراج الدین اصلوف وزیر خارجه تاجیکستان ملاقات داشتند که این صحبت هم تقریبا در رابطه با کمک های تاجیکستان به افغانستان بود.
در صحبت با وزیر خارجه تاجیکستان به گفته خبرنگار رادیو آزادی، وزیر خارجه افغانستان خواست که قنسلگری تاجیکستان در شهر کندوز دوباره باز شود. سازمان همکاری اقتصادی یک سازمان اقتصادی بین المللی می باشد که در سال 1985 تشکیل شد و ایران، پاکستان و ترکیه از 3 عضو اول آن به شمار می روند. در سال 1992 افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان عضو آن شدند. هدف این سازمان زمینه سازی برای رشد اقتصادی کشورهای عضو آن می باشد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات در عراق 2 زن روسی را به حبس ابد محکوم کردند. این 2 زن به خاطر ارتباط داشتن با گروه دولت اسلامی یا داعش مجرم شناخته شدند. ای که این زنهای روسی چی رابطه با داعش داشتند و به کدام شکل در فعالیت‌های این گروه دخیل بودند، از همکارم جکفر احمدی مشنویم.
محکمه بغداد سه‌شنبه این 2 زن را به حبس ابد محکوم کرد. مقامها گفتند این زنان در جمهوری داغستان به دنیا آمدند. رسانه های دولتی روسیه به نقل از تلویزیون عراق گزارش دادند که 3 زن از آذربایجان و 1 زن از قرقیزستان نیز همان دیروز از سوی این محکمه به مجازات مرگ محکوم شدند. در این مورد به گونه فوری جزئیات ارائه نشده است، اما خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که 5 زن از آذربایجان از سوی محکمه بغداد به مجازات مرگ محکوم شدند. علت تناقض در این گزارش ها روشن نیست. 2 زن روسی که به حبس ابد محکوم شدند در جریان جلسه محکمه کودکان را در آغوش داشتند. عراق در ماه دسامبر در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی اعلام پیروزی کرد. این جنگجویان یک زمان کنترل یک سوم خاک عراق را در دست داشتند. بر اساس قانون ضد تروریسم عراق، محکمه های این کشور صلاحیت دارند تا کسانی را که گمان می رود جنگجویان گروه دولت اسلامی را یاری رساندن مجرم بشناسند، حتی اگر به اعمال خشونت آمیز هم متهم نشده باشند. بر اساس گزارش ها بیش از 1000 زن خارجی مشکوک با داشتن روابط با داعش در عراق زندانی هستند. بسیاری از این زنان از ترکیه و اتحاد شوروی سابق هستند و برخی از آنها به مجازات مرگ محکوم شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس ماه گذشته گزارش داده بود که بیش از 19000 تن به اتهام ارتباط داشتن با داعش در عراق عقب میله‌های زندان به سر می‌برند.
پیام‌ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب حضور شیرانده‌ای که امیل عزت صدای مرا میشنوند، عرض معذب دارم. عبدالقاسم فولاد هستم از لوای دوی سنگین قلوردی در صورت پانده میوان. همیزتر سری ماشا که میشه فرزن کارایش مرایل به قدماتی خود باید تایی بکنه در سر لشکرگاه ولایت تلمن به مستفیر. اینا همیشه از کارمندان مالی ما که میرن زمانی که چک میخواین اینا پول طلب میکنن. به اگر رقم نی اگر رقم یا برای ما کردیت کارت پرتین. حال ببینی شما دین روز کارمندان افسران مالی ما رفتن به مستفیر کن. بالاخره پس به قلوردو آمدن از این طریق برازوا کارت روان کردن تا بالاخره این مرایل یا کارا را انجام دادن. خواهش ما عرضم اینه نیست که با مسئولین می مستفیر هر کسی که در رست شد با اینا و تماس سوین یا اگر سرای ما را میشنن اگر اینا در ما یک قسم باشه و یه چیز معلوم دارد. کردیت کارت به خاطر چی برادرم؟ چرا کردی میگیری؟ شما را به خاطر از ایش وظیفه اونجا اجرا بکنی کردیت کارت بگیرین، بدون رشوت کار نمیکنین. خدا کنه که گوشه ها باز باشه، این مسئولین همین مطالب ما را مشکلات ما را اینا درک بکنن، همین مشکلات ما از این آیه مرفوع شود. دیگه صحت سلامتی میخوایم. خداحافظ ناصر.
سلام خود را برای کارکنان رادیو آزادی تقدیم نمایم. همین انتخابات که از همین بیخی ناقص نقص است، بخاطر که تذکری الکتریکی که گفته بودند یک سی سال شده که میگن که ما الکتریکی میتیم، اونمو شفاف اصلیت و یک افغان یک از افغانستان نشان میدهد و این تذکره توضیح نشد. به این خاطر که هر کس آل در هر ساحه که میره اگر کارت انتخابات میگیره کلش تقلب است. یک نفر میتاند در 5 جای 10 جای 20 جای حتی به حساب قماندان هستن یا به حساب زورمندان هستن، میگن که هر کس پیشکایی به حساب میال جذب کردن نفر، میگن که ما برتان 2000 روپه میتیم 1000 روپه میتیم، مقصد برین رای بگیرین کارت بگیرین. موفق کامیاب باشه این رادیو و همین پروگرامتان. خدا حافظ. سلام علیکم. سلام.
پیام شما نظر شماست.
تا لحظات بعد سرخط خبرها را به شما داریم، ولی حال شماره از اسمس های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده به نام نیازی به ما نوشته که کشوری که در او صلاح حاکم است چی ضرور است که کدام انتخابات داشته باشه؟ در ولسوالی های خوست از هر 100 زن صرف 2 زن تذکره داره و هیچ کس هم حاضر نیست ثبت نام کنه. شنونده دیگه به نام میسم توحیدی از دایکندی نوشته که پاکستان هیچ وقت یک افغانستان با ثبات نمیخواه. تاج محمد الکوزی از قندهار نوشته که ملت افغانستان، ملت افغان در 3 دوره که رای دادن کدام خاطری خوش اصلا ندارن، به جز حق مردم پامال کردن و حق مردم پامال شده و مردم افغانستان آگاهی و تجربه خوب ندارن، البته از انتخابات و تقلب ها. رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، ساعت نزدیک به 5:30 عصر است. فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را آماده نشر داریم. ولی حال همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
مشاور امنیت ملی افغانستان امروز اراحیه چین شد. دفتر شورای امنیت ملی با نشر یک اعلامیه گفت انیف اتمر به دعوت رسمی وان کشن معاون رئیس جمهور چین به آن کشور سفر کرده است. مقام های امنیتی ولایت قندار کشته شدن یک قمندان پلیس سرحدین ولایت را در اثر انفجار ماین چسبکی تایید کردن. کمیسیون حقوق بشر افغانستان سر بریدن یک پسر زیر سن در ولایت جوزجان از سوی گروه داعش را عمل جنایتکارانه و غیر انسانی خوانده است. مقام ها در جوزجان گفتند که یک کودک 11 ساله ناوقت یک شنبه از سوی داعش در ولسوالی درزاب به قتل رسیده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عمله بر یک مرکز ثبت نام در ولایت غور را نگران کننده خوانده است. افراد مسلح روز گذشته بالا یک مرکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات عمله کرده، 3 کارمند این مرکز و 2 پلیس را با خود بردن. در اثر یک حادثه ترافیکی در ولایت بغلان 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که این رویداد بیش از چاشت امروز در ولسوالی دوشی بغلان رخ داده است. حکومت عراق پس از آن حبس ابد برای 2 خانم روسی را اعلان کرد که آنها به داشتن روابط با گروه داعش محکوم شدند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر حدود 1000 زن خارجی متهم به داشتن ارتباط با داعش در بند حکومت عراق به سر می‌برند. رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که مایک پومپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی کشورش و نامزد وزارت خارجه با کیم جونگ هون رهبر کوریای شمالی دیدار کرده و در آن روی برگزاری یک نشست سرانه 2 کشور بحث شده است. و انفجار در یک ماشین تیاره مسافربری در ایالات متحده آمریکا جان یک مسافر را گرفت.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین، گزارش طبی داریم. وزارت صحت‌عامه افغانستان گفته که امراض قلبی 14% عامل مرگ و میر افراد را در کشور تشکیل می‌ده. این گزارش بعد از خبرهای ورزشی مشنوین.
آینه روز ورزش.
فدراسیون بایسکل‌رانی افغانستان میگوید قرار است مسابقات جام ارغوان تیم ملی بایسکل‌رانی پسران و دختران کشور برگزار شود. حسین حمیدی رئیس این فدراسیون در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که نخست مسابقات تیم‌های پسران به تاریخ 3 سور و بعد از آن رقابت‌های تیم ملی دختران با اشتراک ده‌ها ورزشکار دختر به تاریخ 10 سور برگزار خواهد شد. قابل یادآوری است که مسابقات جام رسانه‌ها نیز با اشتراک ورزشکاران دختر و تاریخ 15 سور برگزار خواهد شد. این در حالی است که فدراسیون مسابقات جام گل نارنج را برگزار کرد که مورد استقبال گرم والی ننگرهار و مردم این ولایت قرار گرفت. امروز در 15th بازی لیگ تجارتی کرکت هندوستان یا IPL تیم‌های راجستان رایلز و کلکتا نایت رایدرز در جیپور با هم وارد میدان خواهند شد. کلکتا تا حال در 4 بازی 2 بازی و راجستان از 3 بازی 2 بازی را بردند و هر دو دارای 4 امتیاز می باشند. در بازی شب گذشته تیم ممبئی ایندیانز با تفاوت 46 دوش تیم رایل چلنجر بنگلور را شکست داد. این بازی که در شهر ممبئی برگزار شده بود، تیم ممبئی با تیم بنگلور 222 13 دوش هدف تعیین کرده بود که در جواب بنگلور در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 8 بازیکن توانست صرف 167 دوش به دست بیاورد که به این اساس بازی را به ممبئی باخت.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته امراض قلبی 14% عامل مرگ و میر افراد در کشور تشکیل میده. گفته میشه بیشتر خانم ها به دلایل مختلف قربانی بیماری قلبی میشن. فرشته ندا جزئیات داره.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر اساس معلومات آنان در حال حاضر بیماری قلبی وایی نزد زنان در مقایسه با مردها رو به افزایش است. محب لازی رئیس طب معالجوی وزارت صحت عامه این سخنان را روز چهارشنبه در حاشیه اولین سمپوزیوم ملی بیماری قلبی وایی نزد خانم ها با رسانه ها شریک ساخت. وی همچنان گفت
لبد مرغ سوال سلنه
بدبختان امراض قلبی وایی عامل 14% مرگ و میر افراد در کشور عنوان می شود. تخمین چنین نشان می دهد که بیماری قلبی بیشتر است و عامل آن این است که بالای زنان در دوران حاملگی فشار بیشتر است و علاوه بر آن وضعیت نادرست جاری نیز بالای آن تاثیر می گذارد.
بر اساس برخی تحقیقات جهانی همه ساله بیشتر از 17 میلیون تن در اثر مبتلا شدن به بیماری های قلبی وایی در جهان از بین می روند و به این ترتیب امراض قلبی وایی در صدر امراض کشنده انسان ها قرار گرفته است. همچنان گفته شده که حراس از این است که تا 20 سال آینده این رقم به 23 میلیون تن افزایش یابد. مقامات وزارت صحت عامه می گویند حقیقت تلخین است که امراض قلبی وایی بیشتر در کشورهای عقب مانده تجربه می شود و 80% واقعات مرگ و میر نیز در این کشورها از بابت مبتلا شدن به همین بیماری ها صورت می گیرد. حمله قلبی یا هم سکته قلبی که در اثر بندش رگ ها به وجود می آید یک مرض خطرناک بوده و در برخی حالات باعث مرگ افراد نیز می گردد. از سوی هم شماره دکتران روز چهارشنبه در اولین سمپوزیوم ملی بیماری های قلبی وایی نزد خانم ها گفتند این سمپوزیوم به خاطر بلند بردن ظرفیت دکتران موثر می باشد. دکتر نسرین اوریاخیل رئیس شورای عالی طبی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت ایجاد چنین سمپوزیوم ها یک نوآوری خوب است و این مسئله به خاطر بلند بردن ظرفیت دکتران یک نیاز است و باید چنین تلاش ها بیشتر گردد. به اساس معلومات برخی منابع صحی، امراض قلبی وایی سومین عامل مرگ و میر نزد افغانان شناخته شده است. در این حال برخی متخصصین صحی میگویند عامل مرگ هر نوع بیماری در افغانستان بررسی نمیگردد و به گفته آنان اگر وزارت صحت عامه به خاطر جلوگیری از گسترش این بیماری توجه نکند، این ارقام به گونه حیرت آور بلند خواهد رفت.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز هم در خدمتیم. در این برنامه در مورد حق مزنون در قانون افغانستان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای سیرت، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
سلام.
در آغاز اگر بر ما و شنونده توضیح بدین که مزنون کی است، به چی کسی مزنون گفته میتونیم؟
خودم مزنون از لفظ زن گرفته شده، کلمه عربی است، به معنای بدگمانی یا به حقایق میرسه و یا نمیرسه، این معنا داره. در قانون ما مزنون هر او شخصی را میگه که یا به ارتکاب عمل جرمی به چشم مشهود متوسل شده باشه و یا ای که از طرف ارگانهای عدلی و قضایی نسبت دادن به او جلب احضار شوه. اینجا دو معناست، یکی که پلیس خودش شخص را میبینه که اونمو شخص مورد ارتکاب جرم و جرم در قانون جرم انگاری شده بود، مشاهده شد، به چشم دیده شد، به گرفتاری از او اقدام میکنه، یک. یا ای که بر پلیس چون وظیفش تأمین امنیت و نظم عامه هست، از طرف ارگانهای عدلی و قضایی برش پارچه احضاریت ارسال میشه که این شخص به این مزنونیت و یا به این اتهامیت به نزد این اداره مطلوب است، شما در احضاریت از او با ما همکاری میکنه، ما شما جلب میگیم. پس هرگاه به پلیس اینمی پارچه جلب برش که رسید، در اینجا این شخص تحت ظن یک اداره قرار میگیره، به خاطر صفایی و پاکی خود باید اونجا محل حاضر شم.
خب سیرت صاحب، زمانی که امی مظنون توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس در قبال از این مظنون چی مسئولیتایی را داره که انجام بده؟
سوال خوب است. طبق ماده 134 و 73 قانون اساسی، پلیس مکلفیت تامین امنیت را داره. برای پلیس وقتی که از طرف ارگان های زیره به جلب به هزار یک شخص نامه را دریافت میکنه، وقتی که میره پلیس باید اول از قانون آگاه باشه، مقرره و اصولی که در قانون اجرایی جزایی افغانستان درج است که احضاریت یک شخص به نزد پلیس و پلیس در قبال چه مسئولیت داره، اول پارچه را گرفته به طرف خانه منزل مظنونی که میره دق الباب میشه. مظنون وقتی که میبره با احترام و ادب اصولی و مروجه ادا احترام میکنه، بعد از او هم احضاریت جلب برش می که ما شخص فلانی از فلانی اوضاع آمدیم و در بابت اینی موضوع شما یا نزد پلیس مطلوب هستین و یا نزد اداره مربوطه، شما میتونین لطف بکنین تا حوزه بیاین که به مو مرجع مربوطه که شما را خواسته به مو مرجع ما شما را انتقال بده. ای از اصول اساسی پلیس است. به می اساس میتونه با کرامت و با برخورد انسانی با یک مظنون داشته باشد تا به حوزه و حوزه الا مرجع مربوطه. اگر احیانا جرم مشهود قبلا که اشاره کردیم باشه، پلیس نباید مظنون را مورد لاتکوب، توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه. این حق پلیس نیست و در قانون برای پلیس اجازه داده نشد.
بله بله،
توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه، این حق پلیس نیست و در قانون برای پلیس اجازه داده نشد.
بله بله. شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و مظنون چطور شناسایی داشته باشه از پلیس؟ که همی پلیس واقعی است یا بعضی کسای دیگه؟
خب ما از لحاظ چوکات قانونی که ببینیم، طبعا پلیس یونیفرم خاص را داره، کارت را داره و مسلح می باشه، با یونیفرم پلیسی نظامی به پشت در کسی می. ولی واقعیت جامعه افغانی ما که امروز از لباس نیروهای پاک نظامی سوء استفاده میشه بر سارقین و از اشخاص سوء استفاده جو، طبعا باز اینجا وکیل گذر در میان موضوعش گذاشته شد و وکیل گذر طبعا وانها اگر در هفته نباشد در دو هفته یک جلسه با امر حوزه داره، شمارش است، با او تماس بگیره که در ساحه ما افراد شما آمده به گرفتاری کسی، ای آیا واقعیت است یا نیست. مدیر جنایی می باشه شمارش، امر کنترل منطقه شمارش بشه و وکلای گذر می باشه. بنان در اینجا خوب است که امین شخص مظنون ارتباط وکیل با گذر داشته باشه تا بر اعتبار امی وکیل گذر شخص با پلیس رو در غیر از او نروه. ای از فقط یک اشاره میکنم کتا که ای از طرف روز است و از طرف شب ما فرمان داریم که هیچ کس نمیتونه که شبانه به منزل کس بر به گرفتاری کس، الا در حالاتی که او مشخص تشخیص و اقدام ضروری متناسب کسی اصل در گرفتاری به نزد پلیس است او باشه و وام از طرف مقام بالاتر در اون مورد هدایت داده باشه بازو بره که وام مورد خاصه. مثال میتونم که بگم که موارد انفجاری و انتحاری و غیره، اینی موارد میتونه که از طرف شب هم اقدام خاص، در موارد غیر عادی که نظم عامه را برهم زده میشه در او قسمت پلیس میتونه که به صبحانه اقدام خود بکنه.
از طرف شب نمیتونه. بسیار خوب. خب زمانی که یک مظنون یک پلیس گرفتار کرد، تا چی زمان حق داره یک مظنون که در قید پلیس باشه؟
از وقت گرفتاری چون اونجا یک فرم است، فرم خانه‌پوری میشه که شخص ساعت چند و دقایق چند، تاریخ چند، الزامیت، یه همه چیز در فرم درج میشه، توسطی که به چی الزامیت، اما بیوگرافی یک مزنون درج فرمک شد، از امو وقت تاریخ و ساعت نهایتش 72 ساعت پلیس حق داره یک مزنون نزد خود نگاه بکنه. در غیر از او میتونه که قبل از 72 ساعت هم قضیه را محول سارندولی مربوطش بسازه و مزنون و دوسیش از مکلفیت خود رفع بکنه و به مرجع مربوطش حاله بکنه و نهایتا 72 ساعت و بعد به هیچ وجه پلیس نمیتونه که مزنون ده خود نگاه بکنه. اگر نگاه میکنه هم این نقض حقوق بشری صریح شمرده میشه.
خب آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، لطف کردین. شنونده عزیز، ای بود برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته آینده شما رو به خداوند پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد
کرنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد لبنیات و اینکه در صنعت از آن کدام نوع فراورده های لبنی تهیه می شود و در فرم های لبنی روزانه چقدر لیتر شیر به بازار عرضه می گردد. همچنان لبنیات سنتی اکنون بازار خوبی دارد یا خیر؟ گزارش را من مهریه انوری در این مورد تهیه نمودم که تقدیمتان می شود. با ما باشید. شنونده های گرامی، لبنیات به آن دسته از مواد غذایی گفته می شود که از شیر به دست می آیند. معمولاً ماده اولیه تولید انواع لبنیات شیر گاو است. اما گاهی از شیر برخی پستانداران همچون بز، گوسفند، گاومیش و شتر نیز استفاده می شود. گفته می شود بعد از اهلی نمودن حیوانات، انسان ها توانستند استفاده از شیر را رشد داده و از آن محصولات لبنی چون قیماق، ماست، مسکه، چکه، پنیر، قرود، دوغ و انواع خوراکه های محلی و دسرها را تهیه نمایند. به باور محققین، تاریخ استفاده از انواع فراورده های تخمری شیر به سالهای قبل از میلاد برمی گردد و به نظر می رسد که تولید آن از منطقه خاورمیانه آغاز شده و به مرور به سراسر اروپای مرکزی و شرقی گسترش یافته است. دکتر گلشا آریانوال، معاون سر محقق در بخش زراعت اکادمی علوم افغانستان، نظر به معلوماتی که دارد در مورد تاریخ استفاده شیر به حیث غذا را چنین می گوید.
در باره لبنیات خو ما میکا خلاص بر شما گفتم میتونیم که در مجموع 13 سال قبل از میلاد لبنیات استفاده میشد. شیر کدام وقتی از گوای مختلف به دست آوردیم، بعد از این شیر یعنی در مجموع انواع مختلف از لبنیات ما نظر به ضرورت این منطقه به دست میاریم. علی در مجموع پیش کدام وقتی صنعت پیدا شون در اونجا در اون وقت تکنولوژی پیش نبودن، در اون وقت موشی هم پیدا شد که از پوست موشی مردم در اونجا شیر انداختن و با خود انتقال میدادن و با شکل افتدهی از استفاده میکردن.
شیرگاو برای مصرف انواع فراورده های لبنی در مقیاس صنعتی تولید می شود و بررسی ها نشان داده است که تعداد از مالداران ولایات افغانستان توانستند بر علاوه شیر مصرفی خودشان برای پروسس نیز شیر را آماده بسازند. غلام زکریا احمد زای رئیس مؤسسه کوپراتیفی لبنیات گذرگاه کابل در مورد پروسس انواع صنعتی یا پاستوریزه شیر در این مؤسسه را توضیح می دهد.
زمانی که شیر خام از دهاقین جمع‌آوری میشه و توسط موترهای ما از ولایات میه و به فابریکه گذرگاه تحویل داده میشه، اینجا بعد از چک و معاینه لابراتواری سوق داده میشه به پروسس. ما کوشش میکنیم که این محصولات ما به شکل استاندارد به بازار عرضه میکنیم. ما شیر دارای 3.2% یعنی 3.2% شحم داشته باشه و همچنان ماستش هم عین به استاندارد به بازار عرضه میکنیم. شحم مازادش میگیریم و به کریم یا قیمه ما قیماق و به مسکه تبدیل میکنیم و مسکه و قیماق علیحدہ به فروش میرسانیم. همچنان چکر ما از کاملا از شیر بدون روغن ماس جور میکنیم، از ماس چکه میسازیم. همچنان تولید دوغ هم ما داریم، پنیر هم داریم. اینمی محصولات کلش محصولات پاستوریزه، تصفیه شدگی، لابراتوار شدگی و همشهری های خود عرضه میکنیم. محصولاتی که بدون یک فریم یا چوکات پروسس شوه بازار عرضه شوه ایواز مفاد به مردم نقص میرسانه.
آقای احمد سعی میگوید روزانه 5000 لیتر شیر تازه به بازار از همین طریق عرضه میگردد.
اینجا روزانه 5000 لیتر شیر خام پروسس میشه و از این نمیش 7-9 مواد لبنی ساخته میشه، این کاملا فروخته میشه. در سالهای قبل این قسم فروشات ما نبود. یال روز به روز لبنیات طبیعی لبنیات افغانستان است، کاملا تازه صحیح است و در فابریکات به اصطلاح استاندارد شوه، درست بسته‌بندی شوه، تاریخ تولید و انقضا بالا از این زده شوه و به مردم عرضه شوه تا هم مردم از این استفاده کرده بتانه و هم عمو محصولات دیهاقین مارکت برشان پیدا شوه و دیهاقین خصوصا خانما که زیادترشان به مالداری سر و کار داره صاحب یک عاید دوامدار باشه.
به باور برخی شیرفروشان محلی که در محلات بیشتر مردم از شیرهای تازه و طبیعی استفاده می کنند، اما دیده شده است که اکنون این گروه مردم هم به گمان اغلب بنابر ضعیف بودن اقتصاد و یا رواج یافتن شیرهای صنعتی بازار شیر تازه وطنی از رونق افتاده است. اکنون من مهریه انوری مصاحبه را با خانم گلسوم و شوهرش خبیر که هر دو در یکی از دهکده های ولسوالی میربچه‌کوت کابل مالداری دارند تقدیمتان میکنم.
چقدر وقت شده که خودت کار شروع کردی؟
ما از وقت 14 سال میشه که مالداری پیش بردیم. شوهر مسکتا این مالداری پیش میبریم.
گوا چقدر روزمره شیر میته؟ روز چند تایم خودت میدوشی و دیگه ای که از او چی چیزا جور میکنی لبنیات؟
روز 3 دفعه میدوشم، یه دفعه صبح پیشین بیگا. دیگه تا بیگاش میکسیر میشه. اول که شیر میدوشیم، شیر گرم میکنیم، جوش میدیمش. باز اگر شیر فروختیم، آن شیر مفروشیم، اگر نفروختیم، مایه میکنیم. ماز جور میکنیم، شیر زنه رو میزنیم، روغن زرد میگیریم ازش.
وقتی که به مردم هم شیر مفروشین، آیا جوش دادگی با سر شیر چی میکنین؟ او را خودتان میگیرین به اصطلاح قیماق شه یا ای که میباشه امرای شیر؟
نی، وقتی که بفروشیم امرای شیر میباشه، نمیگیریم.
لبنیات دیگر به چی شکل جور میکنین؟ بر ما امتر اگر از هر کدامش فشرده بگویی.
ماز که مایه میکنیم، میمانیم، اون چیز در شیر زنه میپردیم، شیر زنه میزنیم، اون دوغ جدا میشه، مسکیش جدا میشه، اون مسکیش میخورن یا مفروشن، دوغش اون که خوردن خوردن نخوردن اون قروض جورش میکنیم.
امی لبنیات که خودت تهیه میکنی با چه قسم به فروش میرسانین؟ آیا قرارداد دارین با دکانا یا ای که مشتری های تان هستن که اونا خودشان با شما بلد هستن و میاین از شما میخرن؟
نی دیگه، مشتری داریم، میاین میخرن، باز زیادتر از بازار میخرن، دو قدر خانه خرید فروش نمیشه.
پاوکی مفروشین یا به چه شکل؟ کیلو و چه قسم؟
نی پاوکی پا پاودار پا شیر مفروشیم، وانا ماسته که بخرن پا 20 رپه، باز 15 میخرن. نال از که گرم شد دوا با دم میخرن شه، بخاطر چیز خراب میشه.
در کار لبنیات باز کسا میگن که از دست فلانی خوب میره، ماسش خوب سخت میاد یا دوغش خوبش میاد. تو شما فکر کردین که از دست خودت خوبتر میاد یا از دست شوهرت؟
از دست ما که از دست شوهرم خوبش میاد.
چی کارهایی را شوهرت بوده داره؟ یک دو سوال از شوهرتان میکنین. این تهیه لبنیات سهم میگیرین؟
آها چرا، بله میگیرین.
خانمت بر ما گفت که یگان وقت ماس بسیار خوب خودت هم جور میکنی.
بله.
علتش چی است؟ مخصوصا ماس از پیش کی خوب میاد، از پیش کی نه، و یا چی کنی که ماس خوب بیاد؟
خب بعدش شیر که چیز کردیم باز ماس از این تهیه میکنیم. ترش که میایه اونو از پیشون که تیر میشه وقتش ترشی زیاد میشه، ترش میایه. اگر ماس شیرین باشه، ماس خود طبعا شیرین میباشه.
و یکون وقتی شیر گاو ما دیدیم که یک بوی میداشته باشه که یک زرگک، یعنی بعض کسا با زور خورده نمیتونن خوب نمیباشه، با وجود که ترش نکده ولی یک بوی داره، علتش در چیست؟
ما خودش یا یک چیزی که میتن پیاز میخوره توصیرات سرم شیرش میخته.
فایده داره یعنی امی کارتان؟
آه چرا فایده نداره،
مفادش یعنی خرج خانه را میشه؟
میشه دوسیار، اگر کوشش کنیم یکم چیزی که بتیم چون که توان ما یک ذره کم است تو رسیده نمیتونیم برش.
از خدا تشکر.
شما برنامه در امتداد لحظه ها را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
امروز شیر تازه و انواع لبنیات طبیعی به ندرت دستیاب می گردد، چون شیر تازه را بیشتر فارمداران به پروسس می برند که عوایدشان را در آن بهتر می بینند. اما مردم که شناسایی با مالداران دارند می توانند با متقبل شدن زحمت فراوان از روستاها که از جمله مشکل سرک های خامه و فاصله راه می باشد شیر تازه را به دست بیاورند، چون شیر تازه خالص را دکانداران کمتر عرضه می نمایند. خانم گل باشنده یکی از روستاهای شهر جلال آباد در مورد لبنیاتی که خودش تهیه می نماید می گوید:
نو که نشیدش دوشید می گیرانم در سر دیگه گرم شو و پس می مانم که خوب قیمار بگیره، قیمار شجر می کنم با شیره باز چی می کنم که کم دست سر ننش بزر خونه باز مایم اندازم پت می کنم شد و بشور ماست شیرین می آید، خب مایش که خراب باشد توش باز رو مستشم چی می آید توش می.
لبنیات چی به شیوه محلی تهیه شود و یا پاستوریزه منبع خوبی ویتامین ها بوده و برای انسان غذای مکمل شده می تواند. حتی می گویند لبنیات در افزایش طول عمر نقش بسزایی دارد، مگر آنکه حفظ صحه را مد نظر بگیریم. دکتر کریم الله سرگند متخصص داخلی عمومی در مورد استفاده شیر و اینکه لبنیات برای چه کسانی بهتر است و مضر واقع نمی شود می گوید:
در مواد غذایی که شما میخواین از او استفاده کنین به خاطر بقای حیات، شما ضرورت به این دارین که از لبنیات هم استفاده کنین و این جزء اساسی مواد غذایی شما هستن و از همه مردم که باید از این استفاده کنن. مسئله مهمی است که یک ترس و هراس بیمی که در مردم ایجاد شده به دو دلیل هستن. یکی از خود حفظ صحیش که او مطمئن نیستن که حفظ صحی از این باید خوبتر مراد شوه. مسئله مهمی است که کسایی که تکالیف قلبی دارن و یا فشار بلند خون دارن و یا تکالیف دیگه دارن، اونها بهتر هستن یک رژیم غذایی مناسب و زیادتر نباتی استفاده کنند. ما طرفدار رژیم غذایی زیادتر حیوانی نیستیم، چون از خاطر از اینکه مردم رو به مصرف رسانده نمیتونن و اون فعالیت فیزیکی خوبی ندارن، مگر شرایط افغانستان به شرایط دیگه دنیا فرق میکنه. از خاطر از اینکه اگر یک دهقانی که صبح تا شب بل میزنه در قری خود، اگر او از لبنیات استفاده میکنه برای او مشکل نیست.
نگفته نماند شیر ساده معمولی و کم چرب از نظر ارزش تغذیه‌ای و ارزش سلامت خوراکی از همه انواع لبنیات بهتر است و با هیچ کدام از فرآورده‌های دیگر لبنی قابل مقایسه نیست. پس چه خوب است که در صورت امکان با تولیدات وطنی از لبنیات حظ ببریم.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه رو میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنیدم که از سفر کردنی تو اما نای شهری دیگر کردنی تو شنیدم که از سفر کردنی
I'm not afraid.